قرآن و عطرت.
به نام خداوند قادر و توانا. عزیزان سلام و درود بر شما. دوستان همراه، مأمون جلسات را با حضور امام رضا علیه السلام و بسیاری از دانشمندان اهل سنت و برجستگان سایر ادیان برگزار می کرد. در یکی از آن جلسات سخن از فضیلت اهل بیت علیه السلام به میان آمد. آنان از محضر امام رضا علیه السلام درخواست کردند که از قرآن برای این نکته دلیل بیاورد. در شمار آیاتی که امام رضا علیه السلام برای فضیلت اهل بیت علیه السلام بیان کرد، آیه 43 سوره مبارکه نحل بود که می‌فرماید: اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و آگاهان بپرسید. امام فرمود: مراد از اهل ذکر ما خانواده هستیم. اگر نمی‌دانید از ما بپرسید. برخی از دانشمندان مجلس گفتند مقصود از اهل ذکر یهود و نصارا هستند. امام رضا علیه السلام فرمود: سبحان الله، اگر ما پرسیدیم و آنها هم به دین خودشان دعوت کردند و گفتند دین ما بهتر از دین اسلام است، آیا چنین کار بر ما جایز است؟ هنگامی که آنان ساکت شدند و پاسخ برای امام رضا علیه السلام نیافتند، مأمون گفت: ای ابوالحسن، آیا ممکن است این سخن را توضیح داده و تفسیر آیه را شفافتر بیان کنید؟ امام رضا علیه السلام فرمود: بله، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و ما اهل بیت اهل آن حضرت هستیم. و این معنا در سوره مبارکه طلاق به طور شفاف بیان شده است. خداوند در آنجا می فرماید: از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید ای خردمندانی که ایمان آورده اید، زیرا خداوند ذکر را برای شما فرستاده، رسولی که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند. پس ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و ما هم اهل ذکر هستیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، به نظر شما چرا با وجود این که یکی از افتخارات عرب شعر بود، آنها با زدن تهمت شاعری و پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوران جاهلی جلب می‌کنیم که بسیار شگفت‌آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه‌های نجابتی و آثار ذکاوتی باشد، جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که به شاعر در سرودن شعر کمک می‌کند و هر کس را که جن او در این باب قوی‌تر باشد، شعر او بهتر باشد. در داستانی آمده مردی پیش فرزدق که از شعرای مشهور عرب بود آمد و گفت: شعر سرودم ببین چگونه است. فرزدق گفت: بخوان. هنگامی که مرد بیت اول را خواند، فرزدق خندید و گفت: شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام هوجل. آن کسی که فقط هوبر به سراغش بیاید، شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود، و آنکه تنها هوجل و سراغش آید شعرش تباه شود. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بوده، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم هوجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری به پیامبر صلی الله علیه و آله به این معنی بوده که اگرچه آن حضرت سخنانی آورده که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن بوده که دیگر شاعران نیز این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین مشرکان علاوه بر اینکه قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبایل رسالت قبیله‌ای در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا نیز شاعر، کاهن یا ساحر نیست.
محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله يا رسول
شنونده برامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد هاشم هیبه و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله
حمدا لله. استاد هاشم هیبه از مدرسه تلاوت استاد محمد رفعت پیروی نموده و چندین خصوصیت مشترک با وی دارد. از جمله آنها سوز و گداز و حالات روحانی و معنوی است که به هنگام تلاوت داشته و اثری عمیق بر روح و جان شنونده می گذارد و در مصر و دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی همه مستمعین متأثر می شوند. ایشان در حرم نبوی در مدینه منوره در حال تلاوت قرآن بود که با استقبال بی‌نظیر مسلمانان و زائران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روبرو شد که از سراسر دنیا به آنجا آمده بودند. همین امر سبب شد که استاد تلاوتی بسیار بی‌نظیر از خود ارائه نماید. نکته دیگری که از نگاه بسیاری از صاحب نظران عرصه موسیقی در خصوص صدای استاد هاشم هیبه صدق می کند این است که صدای ایشان همچون صدای استاد رفعت از یک وسعت و مساحت برخوردار بوده و از پرده بم تا زیر فاصله قابل توجهی دارد. این موضوع در تلاوت آیات 150 تا 163 سوره مبارکه انعام توسط ایشان که مدت زمان کامل آن 43 دقیقه است در مقام سگاه مشهود است. استاد هیبه با ابداع، نوآوری، کار لحنی بدی، زیبا و حیرت انگیز مستمعین و مخاطبان خود را مبهوت می نمود. در جلسات خصوصی که در منزل قراء مصری با حضور قاریان به صورت خیلی صمیمانه برگزار می شد، اساتید قرآنی به دلیل حضور افراد خاص در آن محافل کارهای هنری ویژه انجام می دادند که از جمله آنها، تلاوت آیات هشتم تا آخر سوره مبارکه غاشیه و سوره مبارکه فجر توسط استاد هیبه است که به واقع بی نظیر و بسیار فاخر است و در یکی از همین محافل خصوصی قرائت نمودند. معروف است که استاد هیبه قرآن را برای قرآن تلاوت می نمود. دوستان و نزدیکان او از حالات معنویش زیاد تعریف می کردند و از او به عنوان انسانی دوست داشتنی و متخلق یاد می کردند که روی اطرافیان خود تأثیر می گذاشت. از آنجا که ایشان تلاوت قرآن را با عمل به آیات انجام می دادند، این چنین قرائت‌هایشان بر دل و جان من اثر می گذارد. آخرین تلاوتی که از این استاد مرحوم میشنویم مربوط به آیات 23 تا 29 سوره مبارکه حج است که در سال 1970 میلادی در یک مراسم ختم به مدت 19 دقیقه اجرا نموده است که فراز زیبا از آن را به اتفاق میشنویم. دوستان عزیز، استاد هاشم هیبه در سال 1985 میلادی و در سن 68 سالگی وفات کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، بهره‌وری بشر از قرآن و معارف الهی آن به میزان شایستگی و توان است. قرآن بوستانی است که هر کس می تواند به قدر ذوق و توانش از گلهای آن بهره‌مند شود و همچون چشمه جوشان و زلال است که تشنگان را سیراب می کند. در این میان کافران و بت‌پرستان که نه ظرفی با خود دارند و نه امکانی برای نوشیدن جرعه ای از این منبع رحمت الهی، محرومانی هستند که تقلید کورکورانه از آیین پرستش بت‌های پدرانشان مانع از چشیدن قطره از آن زلال معرفت الهی شده است. و بیان دیگر، پیروی از آیین نادرست نیاکان پرده زخیم بر گوش و دهان و چشمشان کشیده است و آنان ابزار شناخت را از دست دادند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت ایوب علیه السلام نمونه صبر و بردباری بود. صبر و بردباری ایوب علیه السلام در برابر بلا و امتحان الهی شهرت بسیار دارد و در آیاتی از قرآن به آن اشاره شده است. روایت است که حضرت ایوب علیه السلام ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خداوند بود، تا اینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب به خاطر نعمت‌هایی است که به او داده شده، وگرنه با ابتلا به فقر و بیماری شکرگزار نخواهد بود. از این رو شیطان ایوب را فقیر و بیمار کرد، اما هیچ وقت ایوب کفر نورزید و چندین سال صبر نمود و همواره شکرگزار خداوند بود، تا اینکه از خداوند کمک خواست و خدا نیز دعایش را مستجاب کرد و تمام رنج‌های او را پایان داد و دولت و ثروتش را برگرداند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید شخصی که در دنیا گرفتار شده و بر اثر آن به فتنه و گمراهی افتاده، روز قیامت می‌گوید پروردگارا، مرا به شدت گرفتار و مبتلا کردی تا اینکه به فتنه و تباهی دچار شدم. پس حضرت ایوب را می‌آورند و به آن مرد گفته می‌شود آیا رنج و بلای تو سخت‌تر بود یا رنج و بلای ایوب؟ او هم به رنج و بلا در افتاد، اما گرفتار فتنه و تباهی نشد. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 171 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 171 تا 174 سوره آل عمران بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم، اجازه بدین که دلنوشته های پر از مهر شما را مرور بکنیم. میترا جان دائمی از مشهد نوشتن: سلام با شما اهالی برنامه در وادی نور، امیدوار هستم که همیشه سلامت و سرزنده باشین و خداوند به شما توان و قوت بده تا بتونین برنامه های در وادی نور همچنان تهیه کنین. تشکر از میترا جان دائمی و این آرزوی قشنگش، انشالله که همچنان دریافت کننده پیام های پر از مهر خودت باشیم.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه می کند. این وعده قرآنی است. عزت در سایه قرآن است، رفاه در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، اخلاق نیک در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است. داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. اگر یک چنین تمدنی رو ملت‌های اسلامی امروز که به حمد الله بسیاری از ملت‌های اسلامی بیدار شدند، به پا خواستند، بتوانند پایه‌گذاری کنند، بشر سعادتمند خواهد شد.
در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی در خدمت شما دوستان عزیز خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین.
آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند و ملائکه را دختران خدا خواندند. انسان کفران کننده آشکاری است.
پس از بیان نمونه‌هایی از توحید در خالقیت و ربوبیت پروردگار، این آیه از شرک برخی انسان‌ها شکایت کرده و می‌فرماید چگونه است که برخی مشرکان گمان می‌کنند فرشتگان فرزند خدا هستند و همچون دیگر فرزندان جزئی از والدین خود هستند. خداوند جسم نیست تا جزء داشته باشد و یا امکان جدا شدن و جدا بودن اجزایش فراهم باشد. فرشتگان نیز مانند دیگر موجودات مخلوق خدا هستند. آنها کارگزاران نظام هستی محسوب می شوند، نه آنکه جزئی از خدا یا فرزند او باشند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که در طول تاریخ خرافات بسیاری درباره خدا و رابطه او با مخلوقاتش بیان شده که همگی ناشی از ناآگاهی بشر یا کنار گذاشتن تعالیم حیات بخش پیامبران بوده است. نکته دوم این که فرشتگان مخلوق خدا و مطیع فرامین او هستند، نه فرزندان خدا که از جنس خدا باشند. و نکته پایانی این که باورهای خرافی و شرک آلود موجب دوری از خدا و منحرف شدن از راه مستقیم و کفران نعمتها می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
دوستان، در روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که آن حضرت در شبی که به معراج رفتند، عده‌ای را دیدند که با شکم‌های بزرگ به زحمت برمی‌خیزند و چند قدمی را به طور نامتعادل راه می‌روند و باز به زمین می‌خورند، دوباره برمی‌خیزند و همچنان می‌افتند و این حالت مدام تکرار می‌شود. آن حضرت از جبرائیل پرسیدند اینها چه کسانی هستند؟ جبرائیل امین عرض کرد یا رسول الله، اینها رباخارانند.
الله 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 یا الله، الله یا الله، الله یا الله. تو کریمی، تو ناصری، تو حلیم، تو حکیمی،
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو، آرزوی سلامتی دارم برای فرفرد شما عزیزان خوب و نازنین هایی که اهل قرآن هستین و از معارف قرآن بهرمند میشین. موضوعی را که ما در بارش صحبت میکردیم درباره ارتباط کلامی بود که در جلسه قبل عرض کردیم که در قرآن کریم به ما توصیه شده که اولین گام در ارتباط کلامی میان انسانها سلام کردن است و عرض کردیم که سلام کردن معنایش طلب سلامتی برای طرف مقابل است که ما به او سلام میکنیم و سلام کردن اعلام صلح و اعلام دوستی است و عرض شد که پیغمبر اکرم در سلام کردن همیشه سبقت میگرفتند و کودکان سلام میکردند. ما هم باید سلام کردن را به عنوان یکی از نیکوترین سنت‌های پیامبر در زندگی خود پیاده کنیم. به همسر خود سلام کنیم. گاهی متاسفانه دیده میشه که یک آقای وارد خانه میشه و از تکبر یا غرور به همسر خود سلام نمیده، در حالی که این سنت سنت پیامبر است. یا یک مردی به یک زنی سلام نمیده، یا یک نفر آدم که در یک موقعیت بالاتر قرار داره، مثلا یک عالم دینی، یک استاد دانشگاهی، یک بزرگی، خیلی احساس راحتی نداره که به یک کارگری، به یک فرد سطح پایین مثلا سلام بکنه، در حالی که این سلام کردن یک ارزش است و پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که درود خدا بر او باد، او با عمل خودش به ما یاد داده که شما همیشه به دیگران سلام کنین و در سلام کردن از دیگرا پیشی بگیریم. اجازه بدین در رابطه با ثواب سلام یک نکته عرض کنم خدمت شما که روایات متعدد داریم که درباره ثواب سلام کردن به ما سفارش شده که سلام کردن چی مقدار ثواب داره. حالا روایات متعدد است، ولی اون روایتی که بیش از همه به چشم ما میخوره اینه که 70 تا ثواب در سلام کردن وجود داره که 69 تا از این ثواب مال کسی است که سلام میکنه و یک ثواب مال کسی است که جواب سلام را میده. و در حقیقت جواب سلام هم واجب است و جالب است بدانیم که سلام کردن موجب مغفرت گناهان میشه. اما چی خوب است که ما به عنوان یک انسان متمدن، به عنوان یک انسان مسلمان، به عنوان یک انسان مؤدب و خوش رفتار سلام که میکنیم، سلام ما با پیشانی باز باشد، با چهره گشاده باشد، سلام ما با تبسم باشد. میدانیم گاهی یک تبسم چی میکنه؟ گاهی یک تبسم یک ارتباطی برقرار میکنه که این ارتباط ماندگار میشه و همیشه باقی میمونه. من فواید سلام کردن را خدمت شما که در احادیث نبوی آمده عرض میکنم. سلام اسمی از اسماء الهی است. ما در سوره حشر داریم سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس سلام یکی از اسمای الهی است که در قرآن کریم آمده. سلام عبادت است و تقدیس خداوند است. سلام تحیت خداوند رحمان است. ببینید چقدر ارزش داره این سلام. یک سلامی که در حقیقت میتونه که در یک زمان بسیار کوتاه از ما صادر شود و ما میتونیم سلام بکنیم و با این سلام کسب ثواب بکنیم و عبادت بکنیم پروردگار خود را و شاد بسازیم دل خواهر خود را، برادر خود را، همسر خود را، دل کودکی را. سلام رحمتی از جانب پروردگار به بندگان است. سلام نوع ذکر خداست. سلام برکتی از برکات الهی است و سلام کاری است کوچک اما ثوابی بسیار بزرگ دارد. سلام نعمتی است که به سلام کننده میرسه و سلام طلب سلامتی جسمی و روحی. فرشتگان آسمانی هم وقتی که در شب قدر نازل میشه، قرآن میفرماید سلام هی حتی مطلع الفجر. رحمت و برکت خداوند در شب قدر از اول شب تا طلوع فجر بر بندگان است. امیدوار هستم که این سلامی که این همه ثواب، این همه عظمت، این همه خوبی درش نهفته است، این سلام را از هیچ کسی دریغ نکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه با مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه ضربان. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت میکنیم و یه امید که تن نازنینتان نیازی به ناز طبیبان نداشته باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان. تا به مدت 25 دقیقه با شما عزیزان شنونده از صحت و سلامت صحبت بکنیم. اگر در جلسات قبل شنونده برنامه ما بوده باشین، میدانین که دو روز هست که در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستیم تا در مورد بیماری‌های قلبی با هم صحبت بکنیم. در جلسات قبل مفصلاً در مورد ساختمان و بخش‌ها و اجزای مختلف تشکیل دهنده قلب صحبت شد، همینطور به عملکردها و فعالیت‌های مختلف و حیاتی و مهم قلب هم اشاره شد که دقیقاً به ما نشان می‌ده که اهمیت و ارزش ای عضو برای حیات و زنده ماندن و سلامت چقدر زیاد و فوق‌العاده است. در مباحث مطرح شده قبل از هر چیز و قبل از اینکه راجع به علائم و نشانه های یک قلب ناسالم و مریض صحبت بکنیم، در مورد علائم و نشانه های یک قلب سالم و جور و تیار صحبت کردیم که ما بدانیم در چه شرایطی یک قلب سالم داریم و این بسیار ارزشمند است که ما نشانه های قلب سالم را بشناسیم و هر وقت او را نداشتیم یا تغییر را حس کردیم بلافاصله باید به فکر چاره و معالجه باشیم. خب بحث را با هم دنبال میکنیم با شناخت علائم و نشانه های یک قلب ناسالم و مریض که جلسه قبل هم اشاراتی به این بحث شد اما خب بسیار ناقص باقی ماند. امروز در خدمت های دکتر هستیم، اما قبل از اینکه با های دکتر وارد گفتگو شویم یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
من خدمتتون سلام و عرض ادب دارم، خدمت شنوندگان محترمم سلام و عرض احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمت شما باشیم در برنامه ضربان. در جلسه قبل در ادامه بحث مربوط به قلب و نقش و فعالیت های این عضو حیاتی رسیدیم به علائم و نشانه های یک قلب ناسالم و مریض که خب شما در این بحث به چند مورد اشاره کردین اما خب بسیار ناقص باقی ماند و انشالله در خدمت شما هستیم و ادامه بحث را امروز از زبان شما خواهیم شنید. اگر موافق باشین آقای دکتر، یک اشاره کوتاه و گذرا به نشانه های گفته شده از یک قلب ناسالم و مریض داشته باشین تا باز در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
بله، عرض کردم دیروز خدمتون که به صورت طبیعی فرد وقتی که قلبش میزنه نباید متوجه بشه. وقتی متوجه میشه اسمش تپش قلبه و این یک علامت بیماری قلبی هست، باید ببینه علتش چیه. دوم، فرد وقتی نفس میکشه به صورت طبیعی نباید متوجه نفس کشیدنش بشه. وقتی متوجه میشه این اسمش تنگی نفسه و باز میتونه شاهدی بر بیماری قلبی باشه. و علامت سوم سرفه بود که گفتیم سرفه یک واکنش دفاعی سیستم ریوی هست. اگر جسم خارجی وارد ریه بشه، فرد با سرفه که انجام میده اون جسم خارجی رو از ریه خارج میکنه که مسیر راه هوایی باز بمونه. این واکنش وقتی به صورت غیر طبیعی، یعنی اینکه فرد بدون اینکه جسم خارجی وارد ریه شده باشه سرفه بکنه، این یعنی یه چیز غیر طبیعی، یعنی یه مشکلی هست که یکی از دلایل این سرفه میتونه بیماری قلبی باشه.
بله، سایر علائم های دکتر،
من فقط یه چیز کوتاهی عرض کنم خدمتتون، از این سرفه هم بگذرم چون اون دفعه هم کوتاه صحبت کردیم. سرفه باز میتونه سرفه های خشک باشه، میتونه سرفه های همراه با خلط باشه. یه چیزی که من فقط اینجا بگم و کاربردی هست اینی که بعضی از داروها از عوارضشون سرفه است، به خود سرفه های خشک. افرادی که داروی فشار خون مصرف، ما خیلی اینو در مطب میبینیم، فردی مدت ها به دلیل فشار خون این برانور رفته، دکترهای مختلف رفته، عکسهای مختلف انجام داده، ولی داروشو به دکترهایی که رفته نشون نداده.
بله.
بعد که میاد پیش ما، ما داروهاشو نگاه میکنیم میبینیم مثلا تو داروهاش کاپتوپریل هست.
بله.
تو داروهاش لوزارتان هست، تو داروهاش وازارتان هست. اینا داروهایی هستن که اصلا خودشون میتونن سرفه ایجاد کنن. مکانیزم این که چه جوری مفصله به درد این برنامه نمیخوره. و اینو من در پرانتز کنم چون خیلی در مطب میبینم افراد این داروها رو مصرف میکنن، دچار سرفه های خشک میشن که گاهی وقتا واقعا سرفه های آزاردهنده هم هست. بعد دکترای ریه، انواع دکترای مختلف میرن، اینی که من میگم واقعا دیدم ها، عکس و سی تی اسکن شده، نمیدونم عکس شده، انواع بررسی ها شده، بعد ما یه نگاه کردیم که خب این کاپتوپریل مصرف میکنه، خب سرفه مال کاپتوپریله، قطع کرده در عرض کسی که یک سال داشته سرفه میکنه در عرض 3 روز سرفه هاش برطرف میشه. علامت چهارم که قابل ذکر هست در مورد بیماری قلبی، درد سینه هست. خب این دیگه شاه علامت بیماری های قلبی هست، خیلی مهمه، باید روش خیلی بیشتر چیز داشت. اون سه علامت قبلی یک حالت انحراف از حالت نرمال بود، گفتیم یعنی مثلا تپش قلب یعنی کسی ضربانشو بفهمه. درد سینه یعنی این که فرد در روی ناحیه قفس سینهش احساس درد بکنه. قلب یه عضو داخلی بدن هست و درد قلبی معمولا یه درد مبهم هست. شما وقتی که یه سوزنی به دستتون بره دقیقا میتونین بگین که این سوزن تو انگشت کدوم دستم، کجای دستم رفته، ولی اعصابی که به قلب میرن و درد رو منتقل میکنن به مغز و ما متوجه درد میشیم، اینا اعصاب عمقی هستن و فرد قدرت تشخیص این که دقیقا درد چجوریه نداره. یعنی قلب مشکل پیدا بکنه، اعضای عمقی من جمله قلب اینطوریه دردشون، یک درد مبهم هست. با اون دردی که شما وقتی یک خراشی روی قفس سینه‌تون باشه کاملا فرق داره. این درد و ما خیلی چیزایی که به درد افراد عادی میخوره و بدونن، و خیلی ما وقتی میان مطب سوال میکنیم میبینیم که اون موقع حواسش نبوده دقت کنه فرم دردش چجوریه، و اینا خیلی کاربردی هست، من الان ذکر میکنم.
بله.
یکی اینی که معمولا درد قلبی وقتی فرد میگیره درد همونجور گفتم پخشه، یک نقطه نیست. یعنی معمولا درد قلبی فرد نمیتونه بگه انگشتشو بذاره رو قفس سینه بگه اینجام درد میکنه. بله. وقتی که فرد دستشو انگشتشو میذاره روی یک جای قفس سینهش میگه اینجام درد میکنه، یعنی احتمالا قلبی نیست. درد قلبی معمولا پخشه. دوم این که بعد وقتی یه نفر درد داره، چون اینا در موقعی که به پزشک مراجعه میکنه خیلی مهمه. بله. برای ما که تشخیص بدیم که این درد مربوط به قلبه، یعنی خیلی راحت به جای اینکه ما تست ورزش کنیم، اسکن کنیم، کار هزینه بر انجام بدیم، با 4 تا سوال که بیمار دقت کرده باشه موقعی که دردش میگیره، ما خیلی چیزا رو میتونیم بدون اینکه هزینه اضافی ایجاد بشه و بفهمیم و مشکل بیمار رو تشخیص بدیم. دوم این که درد قلبی وقتی که میگیره فرد معمولا با تغییر وضعیت و حرکت در جا تغییری نمیکنه. یعنی مثلا فرض کنید که کسی که دردش قلبیه نفس بکشه دردش بیشتر نمیشه، سرفه بکنه دردش معمولا تغییری پیدا نمیکنه. اینها یا مثلا از این پهلو به اون پهلو بره دردش تغییر نمیکنه. دردی که مربوط به جدار سینه باشه، مثلا فرض کنید نفس سرما میخوره، پرده دور قلبش یا پرده دور ریه‌اش متورم میشه. دردی که اون پیدا میکنه دردیه که با نفس کشیدن بیشتر میشه، سرفه بکنه بیشتر میشه، از این پهلو به اون پهلو بخوابه بیشتر میشه. ولی درد قلبی معمولا درد شدیدی هست و فرد با تغییر وضعیت و نفس کشیدن دردش کم یا زیاد نمیشه، یه درد ثابتیه.
بله. آقای دکتر، در ارتباط با درد قفسه سینه ای سوال ما آقای دکتر خدمت شما مطرح بکنم که خیلی وقتا درد قفسه سینه میتونه علائم دیگه ای داشته باشه یا به خاطر بیماری های دیگه ای باشه، مثل بیماری گوارشی، مثل بیماری های ریوی یا بعضی از بیماری های دیگه. میتونیم اینطوری تاکید بکنیم که اگر ما درد داشتیم در قفسه سینه ما و مشکوک بودیم به ای که فرض بفرمایید به یک متخصص قلب مراجعه بکنیم یا به یک متخصص گوارش مراجعه بکنیم یا به یک متخصص بیماری های ریوی مراجعه بکنیم، بهترین کار اینه که اول از نظر قلبی رد بکنیم بعد بریم سراغ بقیه متخصصین. میتونیم چنین تاکید بکنیم؟
دقیقاً. من بازم ضمن تایید فرمایش شما اینو من خیلی تاکید میکنم، ما اینایی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، اینا برای این که بدونن وقتی که مراجعه میکنن به پزشک چه اطلاعاتی پزشک ازشون لازم داره از فرم دردشون که بفهمه دردشون قلبیه یا نیست. یعنی مثلا فرض کنین که فرد دیروز دردش گرفته، بعد که میاد مطب ما هرچی سوال میکنه میگه دقت نکردم، ولی اگه اون موقع دقت بکنه خب باعث میشه من خیلی راحت‌تر به تشخیص برسم. خیلی از کارهای تشخیصی که این وسط، حالا ضمن اینکه وقتگیر هست، هزینه بر هست، ممکنه تیز بکنه، اینا رو بردارن مستقیم برسن به تشخیص، اگر که فرد موقعی که اینا رو ما میگیم که بدونن. اینا اصلا من توصیه نمیکنم که اینا رو برای اینکه خودشون تشخیص بدن. یعنی وقتی که فردی روی قفس سینه‌اش درد میگیره، ما بارها و بارها دیدیم که فرد سکته قلبی کرده ولی علائمش کاملا شبیه دردای غیر قلبی بوده، یعنی نفس میکشیده درد میگرفته، از این پهلو به اون پهلو میشده درد میگرفته. اینها رو تشخیص نوع بیماری رو بذارن به عهده پزشک. اینایی که ما میگیم پزشک وقتی که مراجعه میکنن برای اینکه باید دقت کنن که دردشون چه شکلی داشته که بتونن خوب به پزشک شرح حال بدن که اون بتونه به تشخیص درست برسه. من اینا رو اصلا نمیگم که شنوندگان محترم خودشون تشخیص بدن، اینا فقط برای اینکه بدونن دردشون چه مشخصاتی داره و اونا باید دقت کنن.
آقای دکتر، بعضی مریضا میگن خب معاینه کن، یک نوار قلبم بگیر، تشخیص بده که این درد قلبی است یا نه، دیگه چه کاری یکی هم سوال میکنید؟
من ببینید، من رشتم فوق تخصصی، یعنی مریض ارزم به حضورتون که رگش بسته است.
بله.
و ارزم به حضورتون در عرض 10 دقیقه رو من میرم رگ این مریض که سکته قلبی کرده، رگش بسته شده، داره میمیره، من در عرض 10 دقیقه رو میرم رگش رو باز میکنم. بله. مریض دوباره برمیگرده به زندگی عادی. مکرر ما مریضا اینطوری داشتم که بعد که اومده اکو شده، نوار شده، هیچی نفهمیده. اما با اینکه خب از نظر کارهای تشخیصی درمانی در رده فوق تخصصی کار میکنم، اما همیشه اون به حساب درس اساتید اولیه‌مون یادمونه بهترین چیز، راحت ترین چیز، دقیق ترین چیز در طب شرح حاله. هم هزینه ای نداره، هم بسیار ما رو عرضم به حضورتون که از کارهای اضافی دور میکنه و بسیار ما رو میداره به سمت اون کاری که باید انجام بدیم. همیشه شرح حال شروع تماس ما با یک بیمار هست، یعنی جز در مواردی که فرض کنیم که اورژانس هست و ما اصلا فرصت این کار رو نداریم، شروع تماس پزشک با یک بیمار باید با شرح حال باشه، نه با نوار قلب و با معاینه. اول باید دید اون مشکل چیه. بله. که بعد در جهت درست اون مشکل رو حلش کرد و به درمان صحیح رسید.
ضمن اینکه بعضی از بیماری های قلبی در سمع قلب خودش رو نشان نمیده و بعضی ها در نوار قلب خودش رو نشان نمیده.
دقیقاً فرمای شما دقیقاً درست.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نادمی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه.
سلامت بهترین کلمه زندگی. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه، داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده، از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد، بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان شنونده برنامه صحی بهداشتی ضربان هستین. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی متخصص امراض قلب و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی به علائم و نشانه‌های قلب ناسالم و مریض پرداختند. در مورد تپش